بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم بكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم أنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألحم. الحمد لله على عظيم رزيتي والثناء بما قدم وسلام على مهدي الأمم سلام هي حتى مثل الفجر وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. آل محمد عجل فرجهم. خدا رو شاکریم که بعد از دو ماه سوگ بر آل الله محرم و صفر توفیق نصیب شد که دوباره در کنار این سه امامزاده بزرگوار و جلیل القدر بر سر سفره اهل بیت بنشینیم و خودمون و خانواده هامون رو از این رزق معنوی بهره مند کنیم. خب فاصله ای که بین جلسه آخر و این جلسه افتاد چند هفته است؟ هر ماه 4 هفته است. حدود 8-9 هفته ای ما خدمت شما خوبان نبودیم. کسی از دوستان از جلسه آخر جلسه آخری کمی سخته. از مباحث قبلیمون، کل مباحث قبلی که داشتیم تو این سال جاری، سه نفر میخواییم حداقل سه تا نکته طلایی که تو جلسه یاد گرفتن بهش عمل کردن و نتیجه خوبی داده، سه نفر دستشون رو بلند کنن و نکتهشون رو برامون بگن. برای اینکه این سه نفر دلشون پر بشه از نور، به همین زودی تون تون پاشن که ما ستا رو بجبوشیم ستا ستا چهار تا ستا همینجوری بگیم، دلها پر از نور بشه، خونه ها پر از نورانیت محبت اهل بیت بشه، صلوات محمدی بفرستید. بفرمید. بله. بذاریم بلنگو بهتون برسه.
با سلام خدمت شما. سلام. بحث کرامت رو داشتیم، یعنی در مقابل کسانی که بهمون بدی میکنن انقدر بهشون خوبی بکنیم که خودشون متوجه اشتباهشون بشن و در مقابل خوبی کردن به اونها به هیچ عنوان کم نیاریم. به بحث قربتن الالله برسیم، نه برای اینکه اونها رو متنبه کنیم، برای اینکه خودمون به خدا نزدیک بشیم این کار رو انجام بدیم.
تونستید این کار رو بکنید؟
طبق بحثی که قبلا با شما داشتم، من با یه بنده خدای خیلی مشکل داشتم و میتونم بگم که با کمک گرفتن از دعای آل یاسین، صلوات حضرت نرجس که شما فرمودین، من به این نتیجه رسیدم که ایشون بدی کرده، از این دنیا هم رفته، کاری هم دیگه نمیتونه، نه اون میتونه بکنه نه من، پس من ببخشمش.
آفرین. و چقدر تونستید دلتون رو شفاف کنید؟
خیلی آروم شدم، یعنی دائم من از صبح که بلند می شدم با این آدم درگیر ذهنی بودم، نمیتونستم با ایشون مقابله مثل کنم، دائما باهاش درگیر ذهنی بودم و همه حرفام تو جمع دوستام این بود که من این آدم رو به هیچ عنوان حاضر نیستم ببخشم.
یعنی شما مثل یه بختک رو زندگیتون یه تارنکبود سیاه افتاده بود، در حالی که اون آدم اصلا دیگه تو عرصه این عالم نبود. ولی شما همش داشتی به خودت این رنج رو هموار میکردی و مدام هر روز دوباره این آدم تو زندگیت بود.
من حتی خیلی به هم میگفتن ببخشیشون و دستش از دنیا کوتاهه. میگفتم خب اگه دستش به دنیا بود بازم اذیت میکرد دیگه. ولی الان به یه جایی رسیدم میگم اگر باز بود دیگه اونطوری باهاش برخورد نمیکردم که هر دفعه اون بخواد بیشتر اذیتم کنه. جوری باهاش برخورد میکردم که خودش خجالت بکشه و اینقدر دخالت تو زندگی من نکنه. بره به امور خودش برسه.
آفرین. و الان نشاطتون چقدر
نسبت خیلی زیاد شده. من یه مشکل خیلی بدی که داشتم دائم عصبی بودم. ولی الان این عصبانیت میتونم بگم به صفر رسیده.
الحمدلله. سلامتی و سربلندیشون. خدا دستشون رو به دامن مطهر بقیت الله العظم برسونه. صلوات بفرست. این که جهاد با نفس، جهاد اکبر، معنیش همینه. این که ما بتونیم وقتایی که دلمون سراغ بیراهه هایی میره، راه رو اشتباه میره و ما فکر میکنیم اتفاقا خیلی آدم های پر احساسی هستیم، جایی که شیطان رو ما سرمایه گذاری میکنه، وقتی که بتونیم با فرمولای خدایی دلمون رو اصلاح بکنیم، زندگیمون شیرین تر میشه و زیبایی هایی رو که میتونیم ببینیم توی یه عالم بدی و زشتی خیلی زیادتر خواهد شد. و این یه قدرت عظیمیه که خداوند به انسانهایی میده که با محمد و آل محمد محشور باشن. نکته دوم، من دنبال این وریا میگردم و میخوام قوم عروس قوم دوماد نشیم. دیدید تو عروسی ها گاهی مثلا قوم دوماد یه جوری کناره میگیرن که انگار هنوز فامیل نشدن، یا قوم عروس یه جوری کناره میگیره انگار هنوز فامیل نشده. میخوام ببینم این ور کسی رو داریم. اون دوستانی که جلسه اول تشریف بردن قدم به چشم، خوش آمدید. اون دوستانی که جلسات قبلی بودن،
این ور هستن
فامیل، یعنی فعلا از این ور بگذاریم ابنت برای تشجیع این دوستان باید صبر کنید. بفرمایید.
سلام خدمت شما استاد بزرگوار. یکی از چیزایی که تو ته این راهی که با شما بودیم پیشنهاد دادین، یکی همین سلام بر حضرت نجف خاتون بود که من اینو واقعا اگر نگم هر روز، حتی شاید در ته یک ماه شاید یه روزشو نخونم، شاید، ولی مرتب این شده برام که حتما باید اینو انجام بدم. دیدم که راههایی که باز شده، حتی چند وقت پیش که خود شما انگار هر چیزی که پیش میاد یه چیزی میشه که تو ذهنم هست، حالا سر زبون شما هست یا هر جای دیگه، اون راهکار برام باز میشه باذن الله. و خیلی نتیجه ها دیدم از همین که شما فرمودی.
تو زندگی شخصتون چه اثری داشته؟
تو زندگی شخصیم این همه که اومدم رفتم، یه نکته شما پنجشنبه فرمودید، اون خیلی برام، نمیدونم مربوط به اینجا میشه بگم یا نه، که شما فرمودید که علم فکر نکنید خیلی زیاده، یه نقطه است. از اون روز شما فرمودید که یه روایت رو شما تاثیر بذاره کافیه. از اون روز تا حالا واقعا دارم سعی میکنم اون گفته شما رو عمل کنم، که این همه مسیری که میریم میام، یا این راههایی که میریم میام، کلاسایی که میریم میام، واقعا بی نتیجه نمونه.
خدا حفظتون کنه. خداوند ان شاءالله از علم پربرکت امیرالمؤمنین نصیب فوق تصور بهشون بده. صلوات. این رو خدمت دوستان گفتیم، هر موقع یه چیز زیبایی رو با صلوات از آسمان میخواییم رزقش نازل بشه، برای کسی چیزی رو طلب میکنیم با صلوات، شما به یه شور و شوق وصف ناپذیر صلوات رو بفرستید، چون خدا قبل از اینکه به او بده به شما میده. حالا صلواتتون رو محمدی بفرست. این قصه صلوات حضرت نرجس خاتون این بودش که گفتیم اول هر روز رو با 100 صلوات هدیه به حضرت نرجس خاتون، ترجیحاً بعد نماز صبح. بعضی از دوستان بین نافله صبح و نماز صبح، اصطلاحاً به قول برنامه سمت خدا، پاگوشا کنان روزتون باشه، روزتون آغاز بشه، ترجیحاً با 100 گلواجه صلوات هدیه کنید به مادر امام زمان حضرت نرجس خاتون. بعدش دست رو قلبتون بذارید، سلام به امام زمان بدید و اون روز و اون شبتون رو به حضرت بسپرید. اثر ویژه‌ای که میبینید اینه که کارهاتون آسون میشه، زمانتون فوق تصور گسترش پیدا میکنه، برکت پیدا میکنه و اتفاقات شیرین ماورایی که ما به عنوان یک مسلمان باید بیشتر از همه عالم هستی درکش بکنیم. معجزه سهم دائمی زندگی یک شیعه است. معجزه یعنی همه زندگی یک شیعه ناب امام زمان. این معجزات رو میتونید تو زندگیتون مکرر بچشید و ببینید. با یه همچین حالتی تأکیدمون بر این بود که دوستان مدام سر سفره امام زمان بیش از پیش باشن. الان که به آستانه آغاز ولایت آقا میریم، دوشنبه شب در حقیقت آغاز ولایت امام زمانه، تسلیت به واسطه شهادت امام عسکری، تبریک به واسطه آغاز ولایت امام زمان، جامعه امامت و خلعت خلافت بر تن امام زمان نو میشه امسال، یک سال به اون اضافه میشه، گرچه حسرت ما بابت غیبت حضرت یک سال بر او افزوده خواهد شد. شما وقتی که صلوات برای مادر ایشون هدیه میکنید، یک اتفاق ویژه تو عالم میفته. اونم اینه که امام زمان مثل هر فردی در این عالم موظف به مادرش خدمت کنه و بالوالدینه و به قول حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام و برن به والدتی. خب حضرت عیسی پدر ندارن ولی مادر رو دارن، باز اعلام میکنه که خدا به من سفارش اکید کرده و اوصانی به صلات و زکات ما دوم تو حیا، من این کارا رو انجام بدم و برن به والدتی. حتما خیلی جدی به مادرم مهربانی و خوبی و نیکوکاری بکنم. شما وقتی که صد و صلوات رو به مادر امام زمان هدیه میکنید، یه اتفاق عجیب تو رابطه شما و امام زمان میفته. اونم اینه که انهو با بضاعت اندک خودتون آقا رو در احسان به مادرشون یاری کردید. یعنی خیری رو که ذکر خداوند هست که صلواته به مادرشون هدیه کردید. پس طبیعیه که امام زمان که انسان کاملا حجت الله البالغن به شما عنایت خاص بکنن. یعنی یه جور خودتون رو برای امام زمان لوس کردین، خودتون رو برای امام زمان عزیزتر کردین. با این واسطه حالا میشه از حضرت درخواستی بیشتر کرد، یعنی طلب رزق کردن بدون طلبکاری، بدون روحیه طلبکاری. این توفیق حاصل میشه و گفتیم این رو کسایی که میچشن معنی این صلوات رو و لذت بودن با امام زمان و انس با حضرت رو، حالا دیگه دنبال بهونن برای اینکه تو روز و شبشون مکرر هی دنبال این باشن، تسبیح دستشون بگیرن، صد تا صلوات رو هدیه کنن به مادر امام زمان، بعد به این بهانه دست رو قلبشون بذارن به امام زمان سلام بدن و حل مشکل آسون شدن مسئله‌ای که درگیرشن رو از حضرت طلب بکنن و آنلاین معجزات و عنایات خاص حضرت رو تو زندگیشون بچشن. این رو به عنوان یک برکت و یک نعمت خاص توی زندگیمون مراقبت بکنیم و مراقب باشیم که اینها در حقیقت هدایای خاص و اصطلاحاً مواهب و عطایای خاصه که میتونه تو مشکلات مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی، اخلاقی مشکلی نیست الا اینکه به اذن خدا به دست مطهر امام زمان بتونه حل بشه. اما اون نکته‌ای رو که تو کلاس دیگه ای خواهر بزرگوارمون از بنده یاد گرفته بودن، اونم نکته خوبیه، چون گفتن تکمیلش کنم. اینکه گاهی اوقات ما به عنوان کسایی که دلمون میخواد علم اهل بیت در اختیارمون باشه و اهل بیت به ما گفتن مدام دنبال این باش که بر دانایی خودت اضافه کنی، بر نور وجود خودت در حیطه معرفت اضافه کنی، اما شیطون امکان داره گاهی تو همین مسیر نورانی ما رو دچار غفلت کنه. یعنی من کلاس نهج البلاغه میرم، کلاس اخلاق میرم، کلاس قرآن میرم، کلاس های مختلف میرم، بعد کلاس رفتن برام میشه پوز نفسم به خودم و نه به بقیه. یعنی خودم فکر نفسم شروع میکنه نوشابه خانواده با کردن برا من که آره من خیلی آدم خوبیم لابد که این همه کلاس میرم. نه عزیزم، اصل حقیقت علم اینه که آنچه رو که میدونی از علوم اهل بیت بهش عمل کنی. یعنی آنچه رو که به یاد به خداوند برای تو یادآوری کرده و در حیطه دانایی تو قرار داده، حریص باشی برای عمل کردن بهش. چون علم یک نقطه است و جاهل ها اونو زیادش کردن، نه اینکه ما فکر کنیم علم زیاد بوده جاهل ها کمش کردن. علم یک چیزه، وحده لا اله الا هو. اصل علم توحیده
برای همینم پیغمبر گفتن فقط یه جمله بگید خوشبخت میشید. همه ما بقیه علوم و حقایق دینی تو همین یه جمله خلاصه است که امام رضا وقتی به شهر نیشابور میرسن، مردم از فرزند پیغمبر هدیه‌ای میخوان، حضرت امامت و نبوت و توحید رو تو قانون ولایت میگن که کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن امن عذابی. قاعده و قانون حقیقت علم اینه که باورم بشه سر و سرم رو باید با خدا زیاد کنم. گاهی اوقات لازمه من هیچ کلاسی نرم بخاطر اینکه دل همسرم راضی نیست. رادیو معارف هست، تلویزیون، شبکه قرآن هست، شبکه افق هست، این همه رسانه‌های جمعی الان در اختیاره. اگه می‌بینی همسرت راضی نیست، به بچه‌ها درآسیب زده میشه، کلاسی رو که واقعا دلت می‌خواست شرکت می‌کردی و نور می‌گرفتی، نرو. پارو نفست بذار، چون اینجا نفس قیافه دل رحمانی رو گرفته که نه من به خاطر خدا میرم. نه عزیزم، وقتی که همسرت راضی نیست قطعا برات حجاب ایجاد میکنه، تا جایی که اینقدر زیبا عمل کنی که حالا همسر شما بگه خانم خودم میبرم دستم برا کلاس. یعنی این نور رو ما از خدا طلب کنیم. همه مستحبات امور زندگی ما حول محور این میگرده که من همسرم رو در یک رضایت الهی دلش رو مراقبت کنم، خواسته های گفته و ناگفتش رو تو مدار اطاعت خدا مراعات کنم، بچه هامو خوب تربیت کنم، بزرگترین گنج عالم از آن من خواهد بود. اون وقت میشه همسر علامه طباطبایی رحمت الله علیه که علامه میفرماین هر موقع مادر بچه ها تو خونه تو قم سلام به حضرت معصومه سلام الله علیها میداد، من جواب سلام حضرت معصومه رو به مادرتون میشنیدم. یعنی این خانومی که یه خانوم ثروتمند از یه خانواده تبریزی حالا همسر یک طلبه شده، طلبه که هیچی نداره، هنوز علامه طباطبایی نیست، آقا محمد حسین طباطباییه، با ایشون پا میشه میره نجف تو هوای گرم، از هوای خوب تبریز رفته هوای گرم نجف به عشق امیرالمومنین، تو یه اتاق طلبگی با شهریه طلبگی، بچه اول به دنیا میاد میمیره، بچه دوم به دنیا میاد میمیره، اینقدر زندگی شرایطش سخت میشه که فرش زیر پاشون هم میفروشن و قصه های سخت. زنی که اینجوری با شوهرش همراهی میکنه، یه دونه نقم نمیزنه و مراقبت منی میکنه که این مرد محرم ترین فرد عالم به حکم خدا به منه و من قراره با او صبوری بکنم. صبوری او اون وقت نتیجه میده که علامه میگن من مدیون همسرمم. در چی؟ در نوشتن کتاب عظیم المیزان. شادی روح علامه طباطبایی و همسر بزرگوارشون، صلواتی بفرستید. و نکته سوم، نه میخوایم شما دیگه نگید، میخوایم بقیه هم مشارکت کنن، خدا حفظتون کنه. نکته سوم.
سلام علیکم.
سلام.
شما فرموده بودین جلسه قبل که هر کس که قیمتش بالا میره، یعنی قیمتش پیش خدا بالا میره، مجازاتش هم بیشتر میشه، یعنی سری مجازات میشه، و هر کی که مثلا از خدا دورتر باشه اون مجازاتش حالا یا دیرتر میشه یا
یه کاری کنیم که خدا زود نذارندمون. اینو من یه مثالی براش زدم، اون شیرینی و قشنگیش رو هم باید ببینیم، چون اینجوری که شما الان داری میگی من اگه جلسه اولم باشه میگم آقا من رفتم، اگه خدا قراره اینقدر زود حال منو بگیره، راست میگن آدم همینجوری نصف نیمه مؤمن باشه بهتره.
بله، همون مثالی که برای بادیگارد امام علی زدین همونو
میگی. یکیشونه. یه مثال ساده تر. عزیز دلم، پیش خدا قیمتی بشی، خدا زود بابت اشتباهت تنبیهت میکنه، چون خیلی دوستت داره. این لباس سفید عروس، لباس عروس اگه روش شیر کاکائو بریزه، میذارن آخر هفته میشورن، دو روز دیگه فردا صبح کی؟ همون لحظه جا در جاش 3-4 تا خانم میشن گروه امداد و نجات، میدونن لباس عروسو از کناره میگیرن زیر شیر میشورن. چرا؟ چون لباس عروسه. خدا روح مؤمن براش از لباس عروس مهمتره. میگه ببین یه غلطی فرمودی، زود باید بفهمی اصلاحش کنی. به همین دلیلم تو دین ما یک واجب اورژانسی داریم، اورژانسی تر از نماز، چون اورژانسی تر از نماز به نظر میرسه نباشه. واجب اورژانسی ما توبه است. حالا بفرمایید پسر رو. شما به این فرمول چه در حقیقت ازش چه رهاوردی داشتید و چه جوری عمل کردید؟
مثلا عمل کردن که همون که مثلا آدم خودشو با اهل بیت بیشتر مانوس بکنه و مثلا چیز، یعنی این که
خدا زده ازشون زود تو این چند وقته یا نه؟
من همیشه زود کتک میخورم
الحمدلله حاضرون فضل رب.
آره
به قول آقای قرائتی خدا نمیذاره سلسله بو.
آره.
خب وقتی خود تو این مدت موردی رو داشتی که خوب کتک خورده باشی بعد زود بفهمی؟
دیروز بود ولی یه ذره خصوصی نمیشه بگم.
نگید ولی بگید که چجوری خدا کتک زد. اونشو میتونید بگید یا اونم نمیشه گفت؟
نه نمیشه گفت.
اونم نمیشه گفت. شما کی فهمیدی که این نوازش خداست؟ نوازش درمانی خداست.
همونجا که کتک خورده همونجا فهمیدم.
بعد چیکار کردید برای اینکه محبت خودتون رو به خدا نشون بدید؟
دو رکعت نماز خوندم.
آفرین. و اثرش چی بود؟
یه ذره آرامش گرفتم و سریع تونستم جمع جورش کنم قضیه رو.
احسنت. خدا انشاءالله به هممون و به این خواهر خوبمون بصیرت بیش از پیش بده تو حین این که داریم غلطی میفرماییم یا قبلش زودتر بفهمیم مانع اون اشتباه بشیم یا صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
من یه مثال ساده بزنم تو این موضوع. شما هر موقع ماشینتون پنچر شه قطعی بدونید یه فقیر و یه گدایی میاد ازتون پول میخواد، بعد شما عصبانی میشی میگی ای بابا من الان خودم گرفتارم و حالا گدا هم اومده دنبال من، بابا ولم کن برو خدا روزی جای دیگه حواله کنه. توی وقت اون عقب هر موقع دیدی خودت زمین خوردی، خدا یه آدمی رو چه نیاز داره فرستاد سراغت، نه باهاش با برخورد بد حرف بزن نه اینکه بی توجهی کن. خدا خواسته بند خدا از توی اون چاله بیرون بیاردت، خواسته یه بهونه بهت بده یه کار قشنگ بکنی، خدا امداد و نجاتشو بفرسته سمتت. اینو خواهش میکنم به عنوان یک فرمول طلایی مراقبت کنیم هممون و خیلی جدی. فرمولی یاد داشت بفرمایید. هرگاه یک به سختی مشکل یا بیماری افتادی، دو فرصت یک توفیق خاص برای من ایجاد شد، دنبال کمک کردن به افراد نیازمند باشیم تا یه فلش بزنید توفیق فوق تصور دریافت کنیم. حالا یعنی چی؟ هر موقع دیدی که ما ببینید تو قصه مریضی تقریبا آنتنامون هوشیاره، یعنی اگر ما مثلا مریض خدایی نکرده بیمارستان داشته باشیم، مریض تو خونه داشته باشیم، فقیر و نیازمندی بیاد ما راحت میگیم برو یا بهش یه چیزی میدیم. میدیم اینجا آنتنامون کار میکنه، یعنی میفهمیم و دنبال این هستیم که روزی خودمون رو با رحمت الهی جلب کنیم که خدایا من به این نیازمند کمک میکنم، تو درد و غم رو از جان این عزیز من بردار، که در روایت داریم که صدقه 70 نوع بلا رو برطرف میکنه. تو مریضی الحمدلله کم و بیش حواسمون جمعه، اما تو دعوا، تو تصادف، تو گرفتاری های اخلاقی، اینا تو موارد منفی، معمولا حواسمون اتفاقا بیشتر از همیشه پرته، چون حوصله اینو نداریم که یکی بیاد الان دست طلب جلو ما دراز کنه. میگیم برو بابا تو رو خدا، هرچی سنگ مال پای لنگه، من الان خودم بیچارم گیر کردم اینم اومده از من پول میخواد برو ولم کن. تو اینجور مواقع جیباتونو بتکنید، کیفتونو بتکنید، قطعی بدونید اگر این اومده از شما چیزی میخواد شما یه چیزی داری که بدی، ولی خدا نمیفرستاد. ما در روایت داریم گاهی اوقات خداوند ملکی رو، فرشته ای رو به چهره یک نیازمند، یک انسان نیازمند به سمت شما روانه میکنه برای اینکه گره گشایی از شما بشه، یعنی شما به واسطه این ایمانت، به واسطه خوبیایی که داشتی، خدا میبینه تو چاله افتادی بلدم نیست راه برون رفت و خدا میخواد راهو برات باز کنه، یه نیازمندی رو میاره سر رات. اگر مراقبت نکنی، خدای نکرده تلخ حرف بزنی. ما در روایت داریم اگر کسی فقیری ازش کمک خواست، خودشو به نشیدن زد، روشو برگردون، خودشو به نشیدن زد. خداوند روز قیامت در قبال خواسته های او خودشو به نشیدن میزنه، میگه این رفتار تو در ازای اون رفتاری که با بنده من کردی. به خاطر همین ما داریم که اگر فقیری از شما چیزی خواست، حتی اگر هیچی نداری یا نمیتونی الان بهش کمک کنی، با یک کلام زیبا ردش کن، حتی اگر اون حرف زشتی خدای نکرده زد. شما به جای اینکه بگی ای بابا اینا که همه معتادن، از کجا منو مثلا نیاز داره، خدا روز جای دیگه حواله کنه، اینا کلمات زشتیه که شیطان به زبونها جاری میکنه. به جای این بگو که من شرمندم، الان چیزی ندارم بدم، خدا ایشالله ازت گره گشایی کنه. اگر اهل ایمان باشه یا سرشو میندازه زیر میره یا دعات میکنه و میره، و اگر اهل زشتی باشه حرف زشتی خواهد زد. نگران نشو، تو گل بودی بوی عطر ازت بلند شد، او آلوده بود بوی بد ازش بلند شد، چه ربطی به تو داره؟ حرف زشت اون به شما آسیبی نمیتونه بزنه، اما خوبی اون میتونه برای شما برکتهای خاص رو بیاره. برای همین شما به جای اینکه بخوای این آدمو در نظر بگیری، خدا رو در نظر بگیری، خدا برده برات گره گشایی کنه. من یه اتفاق تلخ رو براتون از ماجرای چند روز اخیر خودمون عرض بکنم که بعدن با دوستانی که تو اون جمع بودم زیر و رو کردم، دیدم که تازه بعدها دوستان کم و بیش متوجه شدیم که قصه چیه. شب شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام و وفات پیامبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، مهمان آقامون علی ابن موسی رضا علیه السلام بودیم. جمعی که توفیق داشتن همه کربلا مشرف باشن و زیارت اربعین، اینا تو بحث شرح زیارت عاشورا حضور داشتن، میخواستن آخرین جرعه های نور رو هم تو بحث زیارت شرح زیارت عاشورا داشته باشن. حالا شب شهادت، تعداد پیاده هایی که اومدن حرم امام رضا خیلی زیاده، جمعیت شلوغه و هوا سرده، طبیعیه که تمام رواق ها پر باشه. رواق دارالحجه به عنوان بزرگترین رواقش سرپوشیده و گرم و مناسب، ما اونجا قرار گرفته بودیم. تا وارد بحث و گفتگوی شرح زیارت عاشورا می شدیم، سر و صدای جمع و احیانا بعضی جاها عزاداری و اینها، صدا دیگه به صدا نمی رسید، مجبور بودیم مثل کودکان فلسطینی هی از این رواق و اون رواق، از اون رواق و اون رواق، تا آخرش یه جا نشستیم دیگه، آخرین بحث مثلا قبل از نیمه شبمون رو کامل بکنیم. همینجا که داشتیم بحث و گفتگو می کردیم و نکات رو استخراج می کردیم، یه آقای اومد مثلا حدود شاید 50-60 سال که نوع رفتارش نشون میداد که احتمالاً اختلال ذهنی داره. به ماها که رسید، ما حالا جمعی که نشسته بودیم گوشه دیوار داشتیم شرح زیارت عاشورا رو کار میکردیم، دستش رو همینجور دراز کرد، سه بار برگشت گفت به من پول بدین، به من پول بدین. ما همینجور مونده بودیم که اصلا قصه چیه الان اینجا، مثلا قصه این که حالا این بنده خدا داره از ما پول میخواد، بعد مثلا ما پول قرار بابت چی بدیم به این بنده خدا؟ در اینه که تو بحث و درس بودیم، راست بخون همچی گیج میزدیم که الان قصه چیه. نفس اینی هم که ایشون حالتش، حالت یادم عقب افتاده رو داشت و سنش اقتضا نداشت، ما حس کردیم که خب لابد نباید بهش کمک کنیم، مثلا چه معنی داره الان دلیل این حرف ایشون اصلا چیه؟ این بنده خدا رد شد و رفت و ما هیچ کدوم فکر نکردیم که باید بهش پول بدیم. شب جمعه بود، شب زیارت امام حسین بود، شب وفات پیغمبر بود، شب شهادت امام حسن بود، مهمون امام رضا بودیم. ساعت 12 شب همه رفتیم می‌خوابیدیم، خوابیدیم، سحر و زورکی گیرمون اومد. به مجازات این که ببین واجب نبودیم پول دادنه ها، اما این که شما میتونستی توی این پیدا کنی یه پول بدی، یه پول حد اقلی بدی. این آدم به رأفت امام رضا به این حرم اومده، طبیعیه که امیدی به ظاهر امام رضا داره. تو نگاه ظاهری آدم میگه بیان چی، اصلا معنی نداره، مگه گداخونه میخواییم باز کنیم؟ هزار یه استدلال منطقی وجود داره برای کمک نکردن ها، اما یه استدلال وجود داره که جلوی همین استدلال وامیسته. شب جمعه است، این بنده خودم حتی اگر پول رو نخواد امکان داره بره یه چیز نونی بخره، یه چیزی بخره، نه تو یه چیزی بهش بده. این قفلتی که برای جمع ما ایجاد شد که بعدش من دیدم خب به لطف خدا بعدش حالا اون حالت استغفار و طلب مدد از خدا آقا علی ابن موسی رضا، عصر روز جمعه که جلسه آخر ما بودش رو بحث شرح زیارت عاشورا، من دیدم نه حضرت عنایات خودشون رو دارن آشکار میکنن نسبت به این حالت اینکه ما توبه بکنیم، یعنی این حواسمون جمع باشه که یه غلطی فرمودین دیگه، حالا اون غلطه رو بیاین درستش کنین لطفا، از باب خیر رسوندن به دیگران و باب باز کردن باب رحمت به دیگران. چی دارم میگم؟ هر موقع دیدید توی یه موقعیت خوبی دو طلایی، مثل اینکه مهمون امام رضایی تو روزهای آخر ماه سفر، شب قدر داری میری جلسه، الان یه اتفاق خوبی برات افتاده، هر موقع دیدی یه اتفاق خوب ویژه یا یه اتفاق تلخ افتاده، تو این دوتا بیشتر از همیشه آنتناتو قوی کن، از خدا طلب کن و مدد بخواه. خدایا نکنه من یهو خاموش کنم اون موقع اصلا نفهمم، بعد که بگذره تازه بفهمم. قبلش و حینش بلافاصله جبران کن. تو اون جور مواقع دنبال بهونه بگر برای اینکه به کسی خیر برسونی. خیر رسوندن به دیگران تو اون زمان برای شما یه فرصت ویژه پیدا ایجاد میکنه که شما توبه کنی و خدا برکت‌های خاصشو نصیبت کنه. هر موقع دیدید با همسرتون دلخوری پیش اومده، خدایی نکرده، بچه‌ها یا دارن راه غلطی رو میرن یا حرف گوش نمیدن، خانم بچه‌م دنبال یه دوست نامناسب رفته، خانم شوهرم حس میکنم کار غلطی داره میکنه، تمام کارهایی رو که باید انجام بده انجام بده، اما یکی از کارهایی که انجام میدی استفاده کردن از امدادهای غیبیه. قرآن میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، نمد هؤلاء و هؤلاء من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محظورا. خدا میگه خیال نکنید من فقط کمک مؤمنا میکنم، نمد از امداده، خدا میگه من هم به خوبا کمک میکنم هم به بدا. به خوبا کمک میکنم، کمک کردن من بابت اینه که اینا تو خوبیشون جلو برن چون میخواستن خوب باشن. به بدا کمک میکنم، یعنی آدمی که میخواد دزدی بکنه یه عالمه داره زحمت میکشه، من نمیگم که نه دزدی تو بیفایده بشه، میذارم دزدی اثر کنه، میخواد کسی رو بکشه میذارم چاقوش اثر کنه، گلولش اثر کنه، ولی من خدا خدای هم خوبام هم بدا. فرق خوبا چیه برام؟ خوبا به واسطه این که مدام بر میگردن سمت من وقتی که اشتباه میکنن، توبو الی بارئکم، مدام در حالت بازگشت به سمت خدا هستن، من بابت اشتباهاتی که کردن زود براشون اشتباهاتشون رو پاک میکنم و بهشون توفیق میدم بفهمن کجا اشتباه کردن برن اصلاحش کنن. خدا به حق امیرالمومنین به همه ما توفیق بده که گناهان رو قبل از اینکه مبتلاشیم، قفلت ها رو قبل از اینکه بهش آلوده بشیم بشناسیم، و اگر به اون گرفتار شدیم زود بتونیم توبه کنیم و جبران کنیم. یه صلوات بفرستید. خب کسی دیگه از دوستان هست که بخواد از تمرینای عملیمون چیزی بگه برامون؟ بفرمایید. بذارید بلنگو بهتون برسه. سلامتی امام زمانی صلوات بفرستید.
سلام
علیکم. سلام علیکم و رحمت الله.
ممنون. ما عازم مشهد بودیم قبل از اینکه تو این برنامه عملی، من جلسای این سریتون نبودم ولی برنامه عملی که خودم کلاسای قبلتون اجرا میکنم، بعد با بچه ها با خانواده گفتیم بیایم یه قرآن به امام رضا هدیه کنیم قبل از اینکه بریم مسافرت. تقسیم کردیم، پنج نفریم اعضای خانواده‌ام، یکی یه جزم گذاشتیم که تو حرم ختم کنیم.
این روش خیلی زیباییه که هر موقع خواستید زیارت یه امام مشرف شید بین جمعتون خانواده باشه چقدر زیباتر، و الا جمع دوستانه و کاروانی که دارید میرید ختم قرآن، چون قرآن سر خداست که در زمینه و مظلومه بین ماها، محجوره اصطلاحاً، ختم قرآن رو جدی بکنید و بعد برکت‌هاش اونجا خواهید دید.
بله. بعد ما حرکت که کردیم طول مسافرت تا حالا تو این چند سال 23-24 سال من پیش نیومده که ما بنزین تموم کنیم وسط راه. بعد حالا پسرم بزرگ شده راننده دیگه، این به اون پاس میده با اوش به پسر. پسرم دیگه بنزین تموم شد وایستادیم، یعنی ما
آشپز دوتا شد.
بله آشپز شد دوتا شد، ما وایستادیم حالا تو بیابون، یه قسمتی توی مشهد هست تو بیابون، اصلا مونده بودیم، اصلا هاجواج مونده بودیم چیکار کنیم. شاید بگم دو دقیقه نشد ماشین کنار زدیم، یه دونه از این ماشین بزرگ یا تریلیون نمیدونم نگه، اصلا بدون اینکه ما اصلا بیام، اصلا آقامون هم یه جوری هست اصلا از این کارا
دوش
نمیشه. وایساد گفت چیه؟ گفتیم بنزین تموم کردیم، دو تا شیشه نوشابه پر داد، پولش هم نگرفت از رفتن و حالا توی مسافرت و اینا. برگشتنم من میدونن که خربوزه خیلی دوست دارم، بعد تو این
خربوزه میدونید که میوه بهشتی، ما روایت داریم که خربوزه یکی از میوه های خاص بهشتی، از زمستون خیلی نخورید.
بله بعد برگشتنم گفتیم خب آقام گفت خربوزه بگیم، گفتم آره بگیرید دیگه، من نگفتم. ما داشتیم میرفتیم دیدیم یه ماشین نگه داشته، گفتیم حالا به پاس این که ما کمک کردم ما وایستیم کمکشون کنیم. بعد کمکش که کردیم گفت من خربوزه خیلی گرفتم، ماشینم سنگین، نه خونم یه دیگه نه دو سه تا به همون دادن دیگه. این هم یه خاطری شد که بچه ها یعنی هم دیدن این برکت این هدیه به امام رضا رو، هدیه مادی شو، حالا معنوی شو نمیدونم دیگه. حالا دستتون هم درد نکنه از بحثای خیلی قشنگتون،
بزرگوارید. انشاءالله خودشون و خانوادهشون همیشه در پناه امام رضا و در پناه قرآن باشن و لحظه به لحظه معارف قرآن در خانوادهشون بیشتر آشکار بشه. صلوات. تلاوت قرآن، چشم تلاوت قرآن در آشکار و پنهان برکت‌های عجیب غریب تو زندگی میاره. هر کسی با قرآن انس بگیره، قرآن رو سهم زندگیش کنه. ما به دوستان این پیشنهاد رو دادیم که رو گوشیاتون شما همه قرآن دارید، رو تبلتاتون دارید، هر موقع با گوشی یا تبلتتون کار داشتید رفتید سراغ تلفن زدن، پیامک چک کردن، تلگرام و واتساپ و بیساها و از این چیزا گرفتارش شدید، به محض اینکه حواستون جمع شد فوری اون برنامه رو ببندید، قرآن رو باز کنید، یه آیه بخونید، فقط یه آیه، یه آیه بخونید، تمرکز کنید روش، آیه رو علامت بذارید، نگه دارید، برید سراغ کارتون. هر یه دفعه ای که شما گوشی تو واز میکنی یه آیه فقط بخون، یک هفته نمیگذره الا اینکه قرآن یه جور عجیبی خودشو به شما نشون خواهد داد. یعنی شما وقتی که قرآن رو میخونی حس میکنی اه من چرا اینا رو نمیفهمیدم قبلا و چرا اینقدر خوب میفهمم، چی شده؟ قرآن رو باید باهاش انس بگیری. قرآن چون جنس ماده و عالم ما نیست، خیلی رمنده است، فرار میکنه. از هر عطری که شما فکر کنی که در شیشه بابمونه عطر یهو میپره، قرآن به همون اندازه فراره. حافظای قرآن و قاریای جدی قرآن، قرآن میخونن میگن انگار ما تازه این آیه رو شنیدیم. این علتش بی سوادی نیست، قرآن جنسش سواد نیست، جنسش نوره. باید انقدر با قرآن انس بگیری تا تو انس با قرآن، قرآن با تو دلش همراه شه. شما ببینید گاهی اوقات بعضی از پرنده هایی که توی مثلا مناطق خاص زندگی میکنن که دست بشر نرسیده، میگن برای اینکه این پرنده انس با ما بگیره ما مثلا سالها کار کردیم که حالا این پرنده با ما انس گرفته. قرآن از هر پرندهی پرنده تر، از هر رمندهی رمنده تره. اگه میخواییم معجزه قرآن تو زندگیامون بیاد، که ما فقط یه چیز توی عالم میخواییم، اونم اینه که با قرآن انس بگیریم، چون قرآن عروت الوثقای ماست. ما به عنوان انسانی که تو چاه طبیعت افتادیم، شبیه یوسف علی نبینا و آلیه و علیه السلام، باید یه تناب محکمی باشه، پاره نشه، ما اونو محکم بگیریمش، ما رو از چاه بکشه بیرون، برسونه دستمونو به نور. فقط استمسک بالعروه الوثقا لم فصام لها. قرآن اون مستمسک حقیقیه، اون تناب محکمه. اگر با قرآن انس بگیری، قرآن یواش یواش معجزه هاشو به تو نشون میده و از قرآن هم فهمت، هم قدرت یقینت، هم نور ایمانت و هم قصه های بعدی که با قرآن میشه همه عالم رو اصلاح کرد. یادتون باشه وجود مطهر بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف که سه شنبه این هفته آغاز ولایتشون هست، ما هر موقع رو به قبله وامیستیم ایشون رو به عنوان شریک القرآن یاد میکنیم. همه اهل بیت شریک القرآنن، اما خدا خواسته قرآن در وجود امام زمان بیشتر آشکار شد. چرا؟ چون عدل گستر همه هستی خواهند شد. یه عزیزی میگفتش که من توی این سفر پیاده روی اربعین، میگو وقتی که شما این کلمه شریک القرآن و انس با قرآن رو به ما یاد دادید، گفت با همسرم داشتیم پیاده روی اربعین رو که میرفتیم، از همون اول نیت کردم که من یه ختم قرآن رو انجام بدم. گفت در حین راه رفتنم از این عمود به عمود دیگه همینجوری تو مسیر تلاوت قرآن میکردم، با همسرم هماهنگ کرده بودم. گاهی همسرم میگفت نکنه چشمت اذیت شه چون در حال راه رفتنی. گفتم ببین قرآن جنسش نوره، امید هست که این اتفاق نیفته، نگران نباش. ایشون میگفت من تو سه شبانه روز پیاده روی اربعین از نجف که شروع کردم تا کربلا، تو این سه شبانه روز به کربلا که رسیدم قرآنم کامل ختم شد. و به خودم هم قبلش اینو گفته بودم که این سه روز من قرآن رو میخونم و هدیه به امام زمان میکنم، چون شریک القرآن امام زمانه. و میگفت چیزی رو که فکرشو نمی کردم برام اتفاق افتاد. قرآن رو تو زندگیامون جدی کنیم، حضور قرآن رو رسمی کنیم، واقعی کنیم. شما تو کل هفته یک شب 20 دقیقه برنامه ریزی کنید، غذاتون، خوراکیتون، امکاناتتون، یه جلسه یه انگار رسمی علنی جدی، ولی همه افراد خانواده باشن 20 دقیقه، بیشترم نه، همه قرآن بذارید، رحل قرآن بذارید، هر کسی چند تا آیه بخونه ترجمه کنه. یه 40 روز مراقبت کنید، هفته‌ای یک شب، بیشتر نه، هفته‌ای یک شب، همه افراد خانواده، شما و شوهرتی، بچت کوچیکه اب نداره، بر بچت هم بذار، رحلشو بذار بشینه ببینه، بزرگن هر کدوم یه طرفن، ازدواج کردن، دعوتشون کن اون شب، بگو امشب تلاوت قرآن خانوادگی ماست، ما محفل انس با قرآن خانوادگی داریم، 20 دقیقه مادر برسونید خودتونو، بعد هر جا خواستید برید. یه جوری تنظیم کنید، باج به همه افراد خانواده بدید، عاطفی، غذایی، امکاناتی، همه سر سفره قرآن بشینن. قطعی بدونید کسی که اینجوری با عشق خانوادهشو سر سفره قرآن نگه داره، خدا نمیذاره اگر کارشون به باریکتر از مور رسید نمیذاره پارشه. یعنی تضمین نامه بگیرید برای انس و الفت خانوادگیتون. خدا انشاءالله ما رو از قرآن دنیا و برزخ و آخرت و قیامت جدا نکنه. صلوات بفرستید.
حالا راجب این قرآنی هم که فرمودید، میخواستم بدم که قرآن رو ما تفسیرش هم بخونیم حتما، یعنی اینکه با این به این انس با قرآن که میفرمایید مثلا قرآن رو بخونیم و ترجمه کنیم، خودش کم کم باب معرفتش باز میشه.
ترجمه خودش یه نوع تفسیره، ولی الان اکثر این قرآن‌های دیجیتال معتبر از سایت‌های معتبر که هست تفسیر پشتش داره. مثلا تفسیر قرآن مبین تفسیر البرهان رو داره، خلاصه تفسیر البرهان که یکی از تفاسیر مهم شیعی هست داره. ترجیحاً شما ببینید الان دیگه فضای مجازی کارو آسون کرده، معاذ الله، هم برای اهل گناه گناه کردن رو، هم برای اهل اطاعت اطاعت کردن رو. خر دجاله، بستگی داره شما چجوری ازش سواری بگیری. نرم افزار قرآن مبین رو که روی گوشیاتون نصب کنید، شما رو خود آیه انگشتتو که بگذاری یه چند ثانیه‌ای، به شما سه تا پیام میده، میگه چی میخوای؟ میخوای نشونه بگذارم یا تفسیر میخوای یا چیز دیگه؟ شما رو تفسیر بزن، تفسیر آیه رو روایت‌های معتبر و پشتش به شما میده. شما یه آیه میخونی، اذا زلزلت الارض زلزالها، حالا تو آیه سوره‌های کوچیکی، سوره‌های جزء 30 رو میشه یک سوره رو خوند، بعد برو سراغ تفسیر پشتش، جمعاً که حساب کنی 4-5 دقیقه نمیشه. بعد گاهی میبینی کل روزت با نور اون تفسیری که خوندی و اون آیهی که خوندی اصلاً به یه بهجت و سرور ناب میرسی. قطعاً تفاسیر معتبر، من نمیگم تفسیر المیزان، من نمیگم تفسیر کشف الاسرار، نمیگم تفاسیر تخصصی، تفسیر کشاف، میگم همین تفاسیری که در دسترسه و خوشبختانه اهل ایمان و اهل علم اونها رو نرم افزاریش رو آماده کردن. از این شروع کنید، بذارید این آتشه بیشتر شه. قطعا وقتی که شما ذیل آیه روایت اهل بیت رو میخونید، نورش کامل میشه براتون. تازه میبینید که قصه آروم کردن زلزله اصلا با چیه؟ با ولایت حضرت امیر علیه السلام و اون کلامی که حضرت امیر فرمودن و قصه های روز قیامت. وقت اون نور کامل میشه توی وجودتون. به حداقل از تفسیر رجوع کنید. بلنگوتون بالا بگیرید.
افراد تکدیگر نیازمند که فرمودین، غیر از اون مواردی که فرمودین، خب میگن اینا که بهتون رجوع میکنن اگر بهشون کمک بشه به هر حال رواج پیدا میکنه، همطور که الان رواج پیدا کرده، حتی افرادی رو، بچه‌ها رو حتی به خدمت میگیرن، یا اینکه از شهرستانا میان اینجا کار ندارن، میان به گدایی مشغول میشن، حقوقشون هم خب از جد خیلی بیشتر باشه. خب این وقتی اینجور افراد رجوع میکنن، باز وظیفه‌مون چی میشه؟ اینکه صدقه بدیم مثلا یه نفر رجوع کرد، ما بدیم که به اون کمک کنیم، میتونیم صدقه بدیم؟ یا اینکه نه، شما نظرتون اینه که به همون افراد هم کمک بکنیم؟
ببینید، ما یه نیازمند داریم، یه متکدی داریم. متکدیان کسانی هستن که دست دراز میکنن جلوی دیگران. مهم این نیست که داره یا نداره، نیاز داره یا نداره، مهم اینه که الان دست نیاز دراز کرده. ما در مورد این افراد قبلا صحبت کردیم، گفتیم اگر ماشین شخصی مال خودتونه، مال همسرتونه، مال بچه‌تونه دارید میرید، حتما سعی کنید تو ماشین که سوار میشید با خودتون یه مقداری میوه‌ای، خوراکی، کیکی، چیزی ببرید. چرا؟ چون باره های این متکدی ها میان، از اون بچه کوچیکی که شما میبینید توی تشکیلات تکدیگری متاسفانه به کار گرفته شده، تا یک زن، تا یک مرد، تا یه آدم معتاد، اصلا رسماً معلومه این حالش به جا نیست. ترس این رو داری که اگر پول بدی، یک، ترویج کنی، دو، کمک به گناه کرده باشی. در مواقعی که ترس ویژه داری، حتما به اون یه خوراکی رو بده، یعنی ردش نکن، خیری از تو به او برسه. در مواقعی که نه، احتمال میدی که این کمک شما گره گشایی ازش بکنه، هم در حقیقت بهش خوراکیه رو بده، هم پوله رو بده. مهم اینه که من باید خوبی من تموم نشه. بله، تو جامعه احتمالش هست که افرادی واقعا نیازمند نباشن، ولی این که من از این آدمی که نیازمند نیست از کنارش راحت عبور میکنم، بعد امکان داره اون آدمی هم که نیازمنده از کنارش راحت عبور کنم، یعنی این خطا به من متوجه میشه، ولی من الان یه دونه سیب به این آدم میدم، یه دونه کیک و یه مثلا شیرکاکائو به این آدم دارم میدم، الان این نمیتونه با این بره گناه کنه، نه لزوما مجهز میشه به اینکه در راه خلاف. هر که به جانی ارزد، به نانی ارزد، به قول خواجه عبدالله انصاری علیه الرحمه. این که من اطعام کنم، خدا اطعام کردن رو دوست داره، مگر اینکه خدای نکرده من اطعامی دارم میکنم که او مسلح میشه بر اینکه بر خوبان در حقیقت مسلط بشه. در غیر این حالت نه، خیری در خودتون داشته باشید. قدیم پدر بزرگا، مادر بزرگا، آدمایی که به یه سنی میرسیدن، معمولا تو جیب کتشون، تو جیب لباسشون، توی کیفشون یه 4 تا دونه شکلات بود، هیچی نداشتن بدن، یه چیزی داشتن که بدن دهن بچه‌ها، بزرگترها. وقتی یه دعوا میومد گفت خیلی خوب این شکلات رو بخوری، مثلا دعوا رو جمع کنی، یه صلوات بفرستین دعوا رو جمع کنی. قدرتی اینو داشت که از خودش خیری رو ولو حداقلی به اندازه یه شکلات یا آب نبات خرج بکنه. ما امروز متاسفانه این حالت رو نداریم، یعنی ما حتی اگر بخوایم بریم بیرونم میگیم اب نداره، ولش کن، آب میریم میخریم، نونم میریم میخریم. این بده، این یه جور بی‌سلیقگیه، خصوصا اگه در جمع زنانه باشه. مرد و ابی نداره، خب تدبیر خانه‌داری و نگهداری از خانواده رو به این اندازه خدا بهشون نداده، اما یه خانوم تو حیطه یه خانومانه خودش تا حد ممکن نونی، آبی، خوراکی، شکلاتی، یه چیزی باید تهیه کیفت پیدا شه. و معمولا خانوما یه ریز اگه حواسشون جمع باشه همیشه این چیزا تو کیفشون هست، هم یه نیازمند، هم یه بچه، هم یه متکدی. من به هر کسی بتونم به اندازه‌ای که میشه. گاهی امکان داره، من بعضن دیدم مثلا به یه متکدی شکلاتی یا میوه چیزی دادن، پرت کرده. نگران نشو، این آدم توی این نوع برخوردش به شما نمیتونه آسیب بزنه، اتفاقا نشون میده که بس شایستگی های لازم رو نداره. گاهی اوقات ازش که نه، امکان داره اینقدر تحت فشاره، زودم قضاوت نباید کرد، گاهی امکان داره اینقدر تحت فشار باشه، مثلا اومده ظاهرش متکدی نیست، مثلا داره دست جعبه دستمال کاغذی میفروشه توی چهارراه، بعد شما میخواید ازش مثلا جعبه دستمال کاغذی یا قوطی کبریت بزرگ یا نمیدونم هوله و دستمال، این چیزایی که متاسفانه الان سر چهارراه بچه و زن و مرد دارن میفروشن، داره میفروشه و طبیعیه که این آدم نیازی بیش از اینها داره. شما تو اینجور مواقع مراقبت بکنید نسبت به اینکه گاهی بهش امکان داره یه خوراکی چیزی میدید بهش بر بخوره، یعنی واقعا فروشنده است دلش میخواد ازش بخری. من بعضا مواجه شدم مثلا دختر بچه ای که داره دستمال کاغذی میشه، بعد ما بهش مثلا خوراکی میدیم و میسته گریه میکنه میگه ازم یه چیزی بخرید، معلومه این شب سابکار داره، یعنی باید یه رقمی رو الزاماً فروخته باشه و الا امکان داره مورد اذیت واقع بشه. خب تو اونجا آدم هم خوراکیه رو میده که این خودش بخوره، هم ازش 4 تا دونه جواب دستمال کاغذی 2 تا دونه میخره، یعنی خیلی جایی رو تنگ نمیکنه. من می‌خواستم این پول صدقه بهش بدم، حالا یه چیزی هم ازش گرفتم. البته یه نکته‌ای رو چند وقت پیش این توفیقش برای من ایجاد شد، تصمیم گرفتم که حالا به شکل‌های مختلف خودم و یا احیاناً دوستانی که تمایل دارن اجرا کنیم. اونم اینه که بالاترین هدیه در کل 365 روز سال یک روزه، مال کیه؟ عید قدیر. سلامتیشون صلوات بفرستید. هدیه دادن و عیدی دادن مال عید نوروز نیست، مال عید فطر هم نیست، مال میلادای اهل بیت هم نیست. اگر بدی گناه نکردی یا ولی ثواب آنچنانی نبردی، یعنی قدرتش تو روش دادن تو خیلی زیاد نیست. بالاترین روزی که خدا دوست داره مؤمنا به همدیگه هدیه بدن روز عید قدیره. هر موقع خواستی از وام کسی رو ببخشی، هر موقع خواستی به کسی هدیه بدی، هر موقع هر غیری داشت، روز عید قدیر بگذار و محبت امیرالمومنین رو پخش کن به این واسطه. امسال توفیق بود یه مقداری پول متبرک دست من رسیده بود از یه عزیز بزرگواری که در عالم هستی به اون میشه افتخار کرد، من اینا رو نگه داشته بودم به عنوان پولای نو. یه بخشش خب روز عید قدیر توفیق بود به دست دوستان رسوندیم، یه بخشش مونده بود. خب من عید قدیر تهران نبودم، نجف اشرف مشرف بودم به لطف خدا. یه مناسبتی پیش اومد، چون معمولا برای عیدیه روز عید قدیر آدم یه رقم کم میگیره که بتونه به تعداد بیشتری بده، من یه تعداد از این پولای نور گذاشته بودم تو کیفم. یه روز تو ماشین نشسته بودم داشتیم عبور میکردیم، من مشغول مطالعه بودم، دیدم یکی میزنه به شیشه توی توقفی که ماشین کرده بود. دیدم یه آقایی هست که کبریت درخواست میکنه که ازش از این کبریتای بزرگ خریده بشه، با نوع گفتگوی این که مثلا حالا نسبت به این که خانوادش و بچه هاشو بتونه بی نیاز کنه. من یه لحظه توی چون که کاملا تو کتاب بودم حواسم پرت بود که خب من مثلا این چیزی که این داره میگه نیازی بهش ندارم. بعد یهو خدا متوجه هم کرد که ببین اصلا قصه این نیست، تو الان وظیفته که به این آدم کمک کنی به اون اندازه که میتونی ارزشو داری. دست کردم توی کیفم، دیدم من عیدیای عید قدیر توی کیفمه، به یه رقمی که میشد احیانا کمی بهش کمک کرد و این نیازی ازش برطرف بشه، اینا رو پولا رو دسته کردم بهش دادم. فکر کرد حالا بابت اون باید کبریت بده، گفتم نه آقا اینا عیدیای عید قدیره، اصلا اینا عیدیه مال شما. حالا اون دعا کرد و رفت. یه جرقه تو ذهن من ایجاد شد که میشه آدم یه پول خیلی زیاد جدی رو روز عید قدیر برای نیازمندا اون روز ویژه کنار بگذاره، بگه آقا جون این عیدی من مال عیدی عید قدیر طی سالم تا هر روزی که بکشه، و هر روز یه دسته از این پول بذاره تو کیفش، بگه آقا جون نمیدونم امروز قراره به کی بدم، ولی به هر کی خواستی بدی، چون پولم نوعه. معمولا پول نور ما عیدی نمیدیم، صدقه هم نمیدیم. صدقه صندوقای صدقات بیچارن این مسئولین کمیته امداد میگن ما هرچی پول پاره است، هرچی پول ناجوره باید تو این صندوق صدقات ببریم خلاص بانک تعویضش کنیم. در روایت داریم بهترین چیزی رو که داری صدقه بده، چون نشانه صدقه. برای همین وقتی که صدقه میدی اول اون صدقه رو ببوس و بعدش دست خودت رو ببوس، چون گیرنده اون صدقه قبل از اینکه به دست اون نیازمند برسه به دست خدا رسیده. این رو به عنوان یک روش از اهل بیت داره. خب پول نو رو شما داری صدقه میدی، میگن یا عقلش کمه یا پول دیگه نداشته، و الا پول نو رو که آدم صدقه نمیده که. اتفاقا این فرصت طلاییه برای اینکه محبت حضرت امیر رو جاری کنی. پول رو پول نو تو بده، بگو این عیدی عید قدیره، این هدیه خدمت شما. نه دیگه اون به عزت نفسش بر میخوره که حس کنه تکدیگری کرده، نه این که در حقیقت شما یه صدقه عادی دادی، در حقیقت این صدقه به صدق ولایت مولا امیرالمؤمنین علیه السلامه. خدا انشاءالله برای این امور به زیبایی هممون رو بیش از پیش موفق کنه. یه صلوات بفرستید. جانه عیدی عید قدیر با هیچ روز و شبی برابری نمی کند با هیچ، بله، ولی عیدی عید قدیر اصلا با هیچ چیزی، عید مبعث به این بزرگی حتی شاید با روز ظهور خود آقا هم برابری نکنه. همه ما منتظر روز ظهوریم که دیگه روزی عزیزتر از اون برامون نیست تو عالم هستی، ولی سرمنشه تمام خیرات تو عالم هستی ولایت حضرت امیر علیه السلامه. به خاطر همین روز عید قدیر رو از خدا بخواید که اون لذت و شیرینی عجیب غریبشو که مثل نهری از بهشت لبنان خالص اینو توی حرم آقا امیرالمؤمنین خدا بهتون بچشونه، بعد اون وقت متوجه میشید که هر چیز دیگه این مقابل عید قدیر اصلا قابل مقایسه نیست. وقتی که یک سال چشماتون رو میمالونید تا عیدی عید قدیر بشه، پولای سالتون رو جوری جمع میکنید که عیدی عید قدیر بتونید اون توفیق رو داشته باشید. البته دادن عیدی هدیه از صدقه بالاتره. صدقه برای رضاهای خدا دادن فوق العاده با ارزشه. یعنی اینا رو درجه درجه کنیم. الان عید قدیر گذشته، تا سال دیگه که من نمیتونم متوقف کنم همه کارهای خوبمو، نه، ولی مولعتن به ذکر که و دعای حریص باشم که سال دیگه عید قدیر از خدا هی طلب معنوی کنم، هی مراقبت کنم، اندوخته نگه دارم، اون روز تبدیل کرده باشم به یه پول نوعی که آقا این مال ولایت آقام هست. یعنی میخوام نور ولایت از تعمیر بین همه پخش شه. تو این ایام هم به عشق این که انشاءالله اینو بگیرید که روز عید قدیر هم من توفیق داشته باشم عیدی بدم. بفرمایید. سال خمسیتون که میاد خمسش هم بدید، نترسید، کم نمیشه زیاد میشه. اگر وقتشو دارید که هم مهمونداری کنید، هم روزه بگیرید، هم اعمالش رو انجام بدید، هم سال خمسیتون رو انجام بدید، بله. یکی شب قدر هست، یکی روز عید قدیر. کدوم یکی بالاتر ثوابش؟ عید قدیر. شب قدر هزار برابره، ولی عید قدیر عدد نداره. عید قدیر تو بخشش به مؤمنین و اطعام با هیچ روز و شبی تو عالم برابری ندارد. آدمای زبل و زیرک دنبال طلایی ترین فرمولا میگردن. بله اگه بتونید روز خمسیتون رو تبدیل کنید با دفتر مرجعتون هماهنگ کنید، از سال خمسیتون تا روز عید قدیر محاسبه رو انجام بدید، پاکسازی کنید، حالا عید قدیر بشه به صورت دائمی روز در حقیقت خمستون که همون اول صبح داده باشید و بعدش هم انشاءالله به اعمالش برسید. خدا انشاءالله ما رو در ولایت آقامون امیرالمؤمنین ثابت قدم و با معرفت تر بکنه. صلوات بفرستید. خب دیگه بفرمایید. سب کنید بلنگو بیاد، سب کنید. بلنگو فقط برای صدای جمع نیست، برای ضبط سیستم هم هست.
ببخشید. جلسه آخری که کلاس داشتیم شما فرمودین که بعد از ایام محرم و صفر کلاس ها که انجام بشه حتما در رابطه با زیارت عاشورا و زیارت آل یاسین و خواصی حالاتی که تو زندگی ایجاد میکنه حتما میخواین صحبت کنید. آن دوباری
طلبتونید. سلامتی امام زمان صلوات بفرستید. اگر دوستان رو گوشیاشون مفاتیح هست باز بفرمایید. من رابطه یه زیارت آل یاسین رو با اون نورهای خاصی که ما باید توی خانواده هامون به نوعی ایجاد بکنیم این رو عرض بکنم. بیاید فصل زیارات، تو فصل زیارات میرسید به فصل دهم، زیارت ائمه سر من سرعا و بعد فصل زیارت حضرت، اولین زیارت قبل از اعمال سرداب غیبت زیارت آل یاسین. در روایت داریم که در کتاب شریف احتجاج شیخ طبرسی از ناحیه وجود مطهر خود امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف برای فردی به اسم محمد حمیری بعد از جواب از مسائلی که از اون حضرت کرده بود، حضرت فرمودن هرگاه خواستید توجه کنید به وسیله ما به سوی خداوند تبارک و تعالی و به سوی ما. یعنی چی؟ یعنی اتقرب الالله و الیکم به موالاتکم، به خدا و به ما اهل بیت که آینه های خدا هستیم در حقیقت نزدیک بشید. پس بگویید چنان که خدای تعالی فرموده. چنان که خدای تعالی فرموده یعنی این سلامون علی آل یاسین به نوعی چیه؟ یک حدیث قدسی محسوب میشه. خدا سلامون علی آل یاسین گفته. انشاءالله به همین زودی زیارت سامر را به یسر و عافیت فوق تصور و فوق رغبت نصیب همه این جمع بشه. یا صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. از در اصلی حرم وارد که میشید، اون 5-6 تا پله رو که پایین میرید، یه ریز سمت چپ در ورودی مردانه که شما کنار ذریح مطهر قرار میگیرن آقایون، شما از جلوی در رد میشید ذریح مطهر رو میبینید. اون در اول و در اصلی با سلامی که روی اون پارچه مخمل نوشته شده روی سراپرده ی حضرت، سلامون علی آل یاسین. این سلام جز اون سلامهای ویژه است که شما تو قرآن هم دارید. کجا؟ سوره صافات یا یاسین؟ کدوم قسمت؟ سلامون علی آل یاسین که شما ال یاسین میخونید. بله؟ بله. و بعد دنبال این میگردید که ال یاسین کیه؟ آل یاسین. سلامون علی آل یاسین. یاسین لقب پیامبر در گیرندگی وحی. چون پیامبر اسامی و القاب متعدد دارن، اون کسایی که اسم بچه‌شون رو میذارن یاسین بدونن یه اتفاقی برای بچه‌شون میفته، اونم اینه که بچه‌شون از حالت عادی قدرت شنواییش بیشتر خواهد شد. برای همین به کوچکترین صدای بچه بیدار میشه، به صداها فوق‌العاده حساسه و معمولاً ضریب هوشیش از حد عادی بالاتره. گفتم نگید نگفته به همونا، چون اسمها روی شخصیت کاملاً اثر میذاره. بچه ها الان تو ذهن خودتون مرور کنید بچه هایی که به اسم یاسین میشناسید، آقا یاسینایی که میشناسید. یاسین لقب پیامبر در گیرندگی وحی، یعنی باید این قدرت در جان باشه و در قدرت سامعه که بتونه صدای ملک وحی و صدای خدا رو بشنوه. این بود در وجود بچه شما قوی میشه. یه چیز دیگه ای هم که بگم، معمولاً مامانایی که بچه‌شون رو اسمشون رو یاسین میذارن تو دوره حاملگی خیلی موفق به تلاوت قرآن میشن، خودشون هم نمیدونن چرا. خود این یه ظرفیت اضافه تری هم میاره. خانم بالاخره خوبه بذاریم یا نه؟ روایت دقیقاً متضاد هم ما داریم. روایتی داریم که نهی میکنه، اجازه نمیده، میگه با اسم بچه‌هاتون یاسین نذارید. روایت دیگه ای رو داریم که صراحتاً میفرماید که حتما بذارید جزء اسامی خاصه. بالاخره تکلیف ما چیه خانم؟ من ویژگیاشو گفتم، انتخاب با شما. اون موردی که نهی هستش طبق بحث‌های روایی، معمولاً روات حدیث معتقد هستن که در مقام تقیه که انه گفته شده و مقامات خاصی رو داره و میگن اشکالی نداره اسم بچه‌هاتون رو یاسین بگذارید، اما اون مراقبه‌های خاص رو بکنید و بعدش هم آمادگی این رو داشته باشید که یه بچه تیزهوش فوق‌العاده شنوایی که حالا امکان داره تو زندگیش یه سختی‌هایی رو به خاطر این توانایی خاصش هم بهش گرفتار بشه، برای این ظرفیت خودتون رو یه مقداری آماده بکنید. سلامون علی آل یاسین. آل یاسین یعنی آل محمد. حالا این سلامی که به حضرت میدید میاید تا میرسید به یه فراز، وقتی که گفته میشه السلام علیک ایها العلم المنصوب والعلم المسبوب والقوس والرحمت الواسع وعدا غیر مکذوب. تو این فراز آخری از این بخش شما سلام به امام زمان میکنید به عنوان پرچم برافراشته خدا، یعنی خداوند هرگز نمیذاره پرچم دینش زمین بیفته. پس اگر دیدید دین بچت، دین همسرت دچار مشکل شده، توسل تو به امام زمان خیلی زیادتر کن، بذار این پرچم در وجودش برافراشته شه. وعدن غیر مکذوب، هر موقع دیدی یه وعده‌ای به شما داده شده ولی طرف انکارش داره میکنه، به امام زمان بیشتر متوسل شو. هر موقع دیدی یه وعده‌ای خودت دادی، وعده خوبی بوده ولی الان نمیتونی اصلا اجراش کنی، به امام زمان بیشتر متوسل شو با همین سلام خاص وعدن غیر مکذوب، چون امام زمان وعده بی دروغ خداست، محال عالم تموم بشه و امام زمان نیاد. والقوس، یکی از القاب وجود مطهر امام زمان قوسه، یا همون قوس فارسی که ما میگیم. ما توی دعای دوشنبه کبیر که لیالی قدر و ماه رمضان میخونیم، شب اول ماه رمضان و سه شب قدر مستحبه که خونده بشه، دعایی که میکنیم بعد از هر بند چیه؟ القوس، القوس، القوس اسم خود خداست، اسم امیرالمؤمنینه، لقب امیرالمؤمنینه و لقب امام زمانه. شما حضرت امیر علیه السلام رو میگید یا ابوالقیس اقسنی، یا ابوالحسنین ادرکنی. قوس عالم، قوس یعنی چی؟ یعنی فریاد رس. ما کی فریاد میزنیم؟ وقتی که خیلی بیچاره باشیم دیگه برامون مهم نیست. ببین اگر یه مادری تو همین حرم سید الکریم حضرت عبدالعظیم حسنی سلام خدا بر ایشون، خداوند ایشون رو دعاگوی همه ما قرار بده و تا آخر عمرمون زیارت‌های مکرر با معرفت ایشون نصیبمون بشه، یه صلوات بفرستید. اگر یه مادری خدایی نکرده برای 5 دقیقه بچهش گم بشه تو حرم، تو حرمه گم بشه، چه حالی بهش دست میده؟ صحن به صحن، رواق به رواق میدوه، داد میزنه، بچهش رو صدا میکنه، به هر کی برسه میگه تو رو خدا بچه‌م گم شده. این چرا براش دیگه مهم نیست؟ نه براش مهمه کفش باشه، نه براش مهمه الان چادرش چادر نمازه یا چادر مشکیه، هیچ چی دیگه براش مهم نیست، چون خودشو تو خطر میبینه، بچهش رو تو خطر میبینه، میگه وای نکنه یه آدم رذل و پستی تو این حرم اومده باشه به قصد اینکه مادری رو غافل از بچهش ببینه بچه رو ببره. فریاد میزنه بین زن و مرد، تو حیاتا، تو رواقا. به این حالت میگن استغاثه، یعنی به فریادم برسید. اون حالی که این آدم داره حال استغاثه است. دنبال چی میگرده؟ قوس، فریاد رس، فریاد رس همه آدم، ابا صالح المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. برای همین تو حالتهای مختلف زندگیمون خیلی جدی سراغ امام زمان بریم که ایشون فریاد رس هستین. و اگر دقت کرده باشید کتابایی که در مورد ایشون نوشته شده، کتابای معتبر، نه این کتابایی که قصه های عجیب غریب داره و راه انجمن حجتیه و راه های غلط رو باز میکنه، کتابای خوبی که تو این زمینه نوشته شده، تشرفات قطعی که افراد عادی پیدا کردن خدمت حضرت کیه؟ وقتی که کسی به حالت اضطرار میرسه، یعنی واقعا خودشو بیچاره میبینه. بیچاره که میبینی، به اندازه اندک معرفتی که به امام زمان داری به حضرت متوسل میشی، آقا به دادت میرسن. ولی تو اون زمان چون قدرت معرفتت زیاد نیست، نمیفهمی که حضرت داره یاریت میکنه. حضرت میاد به دادت میرسه، یاداوری بهت میکنه عهدی رو که کردی و میره، و تازه بعدش متوجه میشه قصه چی بوده. ماجرای اون دانشجوی ایرانی که تو یکی از کشورهای غربی میگه من درس میخوندم، امتحان جامعه دکترامون رو باید میدادیم، بین محل زندگیم و دانشگاه هم 2 ساعتی با ماشین فاصله بود. یه ماشین از این جایی که من بودم روزانه میرفت سمت اون جایی که دانشگاه هم بود. سوار این ماشین شدیم. برف شدیدی اومده بود تو اون زمان. منم دلم مثل سیر و سرکه میجوشه که زودتر برسم که امتحان جامعه و از دست بدم، کل دوره دکترام از بین میره. ایشون میگه همینجور که ما سوار ماشین بودیم وسط جاده تو اون برف شدید که ماشینی رد نمیشه، ماشین خاموش کرد. هر کاری کردن نتونستن ماشین روشن کنن. میگفت هی من به ساعت نگاه میکردم، هی ملتهب‌تر میشدم، خدایا من اگه نرسم به دانشگاه و امتحان چیکار کنم؟ این همه سال غربت تحمل کردم، سختی کشیدم برای اینکه بتونم دکترامو بگیرم. میگه تو اون لحظه خدا دل منو چرخون به سمت امام زمان. یادم افتاد مادرم. نقش مادری خودتونو خواهش میکنم دست کم نگیرید. با زیبایی شیرینی خودتون بچشید، به بچه ها و همسرتون بچشونید. حتی اگر خدایی نکرده گاهی بهتون لبخند بزنن، لبخند تمسخر، گاهی بیتوجهی کنن، وقتی که به بیچارگی میفتن خدا این نور رو تو قلبشون امید هست زنده کنه. ایشون میگه یهو یاد مادرم افتادم کنه، که مادرم میگفت مادر هر موقع هر جا بیچاره شدی ما آقایی رو داریم که فریاد رس همه عالمه، امام زمان رو صدا کن. میگه تو اون زمان نمیدونم چی شد که خدا تو قلب من این گشودگی رو باز کرد. شروع کردم امام زمان رو صدا زدن، تو دل خودم با آقا دارم نجوا میکنم، گفتم آقا جان به دادم برسید این ماشین درست شه من به امتحانم برسم. آقا اگر این ماشین درست شه من به امتحانم برسم، من دیگه نمازم اول وقت میخونم. نماز میخوندم تو خارج از کشور اما اول وقت نمیخوندم. میگه نمیدونم از کجا یهو دیدیم یه آقایی پیدا شد، اومد به راننده به زبان خودش، به همون زبان لاتین صحبت کرد. گفت ماشین چیه؟ گفت ماشین روشن نمیشه، خاموش کرده. گفت خیلی خوب، من میرم دست به موتور میذارم، تو ماشین رو روشن کن. میگه ما نگاه کردیم، ایشون هیچ کاری نکرد، فقط دستش رو موتور گذاشت و به راننده اشاره کرد که استارت بزن. استارت زد و ماشین روشن شد. ایشون اومد بالا، راننده رو مطمئن کرد که ماشین روشن شده، که نهوی دست روشونه من گذاشتن و فرموده باشن قولی که دادی یادت نره. و از ماشین پیاده شدن و من نفهمیدم. وقتی که ایشون پیاده شد همه مسافرها تو این برف امکان داشت همه از سرما یخ بزنن، معلوم نبود کی به ما نجات و امدادی برسه. خوشحال و شاد را افتادیم رفتیم، یهو من دلم روشن شد، وای تو این برف این فرد اصلا با کدوم ماشین، با کدوم هلیکوپتر، با کدوم وسیله امدادی اومده بود؟ چطوری از عهد و پیمان من با امامم خبر داشت؟ که اون موقع تازه فهمیدم اون کسی که به فریاد ما رسید کسی جز مهدی فاطمه نبود. خدا به حق امام زمان ما رو با معرفت تر به ایشون بکنه، صلوات بفرستید. والقوس و رحمت الواسعه. شما همیشه خوندید رحمت الله الواسعه کیه؟ امام حسین. هیچ لقبی از لقبهای خاص اهل بیت نیست الا اینکه امام زمان میراث تمام اونها. اگر قوس امیر المؤمنینه و ابوالقیس امیر المؤمنینه، خدا اراده کرده برای همه هستی به دست امام زمان آشکار شه. اگر رحمت الله الواسعه امام حسین علیه السلام، خدا خواسته این رحمت واسعه به دست امام زمان برای همه هستی آشکار شه. یعنی وجود مطهر امام زمان این قدرت رو خداوند بهش داده برای نه فقط شیعیان، نه فقط مسلمونا، نه فقط موحدین عالم، برای همه آدمای کت و منکر خدا بال رحمتی بشه و سر همه عالم هستی عدالت رو باز بکنه. به همین دلیل هر موقع دیدی تو زندگیت محبت ها کم شده، هر موقع دیدی با یه کسی اصلا آدم خدا نشناس خدایی نکرده گرفتار شدی بهش، توسل تو به امام زمان بیشتر کن، چون بال رحمت حضرت میتونه اصلاح کننده ی امور باشه. حالا با این ویژگی خاص که حضرت این ویژگی ها رو دارن، بعد از اینکه همه اینها رو گفتی حالا وارد یه وادی جدید میشی. این وادی خیلی دلربایی میکنه از اونایی که یه ریز حواسشون رو جمع کنن. خوب دقت کنید. چند نفر از دوستان الان باز پیششون زیارت آل یاسین. یه صلوات بفرستید، میخوایم همه با هم این فراز رو بخونیم. السلام علیک حین تقوم. بلند همه با هم بخونید. السلام علیک حین تقعد. السلام علیک حین تقرأ و تبین. السلام علیک حین تصلی و تقنط. السلام علیک حین ترکع و تسجد. السلام علیک حین تهلل و تکبر. السلام علیک حین تحمد و تستغفر. السلام علیک حین تصبح و تمسی. السلام علیک فی اللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلی. ویژگی این فراز زیارت آل یاسین چیه؟ شما الان کجا وایسادی داری سلام میدی؟ حضرت رو تو چه حالتی داری میبینی؟ نماز. انگار شما رو اووردن گفتن بیا. چیه؟ میخواییم به شما نماز خوندن امام زمان رو نشون بدیم. بعد توی نماز خوندن آقا به هر حرکت حضرت توی سلام به حضرت بکن. یعنی چی؟ آیا میشه شما به امام زمان سلام کنید آقا جوابتون رو نده؟ محاله. هر سلام یک مأموم بین دو سلام امامه. یعنی اول امام به تو سلام کرده، بعد تو اجازه داری سلام کنی. وقتی که تو سلام میکنی امام دوباره جواب سلامتو میده، برای همین برکتی که سمتت میاد خیلی زیاده. چرا سلام شما قبلش سلام امامه؟ به من بگید ببینم، کسی که سلام میکنه اجر بیشتر میبره، پیش خدا تقرب بیشتر داره، یا کسی که فقط جواب میده؟ محال شما از امام زمان جلو بیفتی. سلام کردن ثوابش خیلی بیشتر از جوابه. مگه میشه شما به امام زمان سلام کنی بعد آقا بهت سلام نکرده باشه؟ محاله. حالا اون کسایی که میگن ما نمازامون هنوز نماز نشده، خانم خیلی دلمون میخواد نماز شوهرم، خانم هم چی میزون نیست به خدا، خانم بچه هم یه خط در میونن نامیزونن، هرس میخورم، عصبانی میشم، گاهی باشونم بد برخورد میکنم. نه قربونتو بشم، مهارت زیبا کردن نماز اینه. این فراز زیارت امام زمانو بنویس، بذار روی کابینتت، بذار جلو آینه، بذار تو سجادت، قبل نمازت بخون. زیاد اینجوری به آقا سلام بده، لااقل 40 روز بهش مراقبت کن. این مدلی به امام زمان سلام بده، بگو آقا جان من بی طمع نیومدم، من دلم میخواد نور نماز شما تو خونه من بتابه، نماز شوهرم، بچه هام، خودم، خواهر و برادرام، همه دوست و رفیقام، به برکت این سلامی که موقع نماز شما به شما میکنم آقا جون، شما یه نگاه کن نور شما به ماها بتابه، ما تو ظلمت نفس و بیچارگی های خودمون اسیریم. وقتی که آقا می ایستن به نماز، السلام علیک حین تقوم، این هم اشاره به قیام در نماز، هم اشاره به قیام حضرت زمان ظهوره. السلام علیک حین تقعد، زمانی که حضرت می نشینن بر نماز و زمانی که حضرت می نشینن بر تخت خلافت و امامت در عالم هستی، چون همه خلافت یک امام تجلی نمازه، چیزی بیرون از نماز نیست. الذین فی صلاتهم دائمون، خوشا آنان که دائم در نمازن. امام و انسان کامل دائم در نمازه، یعنی هر کاری داره میکنه یه قطعه ای از نمازو داره تجلی میده. السلام علیک حین تقرأ و تبین، آقا جون سلام بر شما وقتی که قرائت میکنی، قرائت یه امام جماعت که یه وقتی که حمد و سوره داره میخونه، و تبین وقتی که بیان میکنی، قرآن تبیان لکل شیء، وقتی که تلاوت میشه، این هم اشاره به خود نماز، تلاوت نماز، و هم اشاره به اینه که حضرت قرائت میکنن قرآن رو و حقایق قرآن رو بر همه عالم هستی آشکار میکنن، چون ایشون شریک القرآنن و نور قرآن رو میتابونن. بعد تازه اینجا قصه رو باز میکنه، السلام علیک حین تصلی، آقا جون سلام بر شما وقتی که نماز بخونی. وقتی که میخوای نماز بخونی به آقا موقع نمازشون سلام کن، این فوق‌العاده نور نمازتو زیاد میکنه. خودت تو در موقع آدم به من بگید ببینم، به آدم غایب سلام میکنی یا به آدم حاضر؟ یعنی باید درک حضور حضرت رو بکنی، خودت رو در محضر امام ببین و سلام کن، اون وقت نمازت یه اتصال هویتی پیدا میکنه. ببینید یه قطره بارون الان اومده. اگر این قطره بارون بیفته رو خاک گل میشه، اگه بیفته توی یه دونه نهر آب به اندازه یه نهر آب بزرگ میشه، اگه بیفته توی یه دریاچه به اندازه یه دریاچه بزرگ میشه، اما اگر بیفته تو اقیانوس آرام دیگه اون قطره شده اقیانوس. قطره دریاست اگر با دریاست، ورنه قطره قطره، دریا دریاست. کسی که نمازشو به نماز امام زمان گره میزنه، یعنی احساس درک حضور میکنه در این که امام زمان به نماز ایستادن، حالا ایشون میخواد اول وقت خواهیس نمازشو بخونه. آفرین. تو این مراقبت ها اون وقت نمازه تازه روح میگیره، تازه یه هویت ناب میگیره. السلام علیک حین ترکع و تسجد. میدونید دیگه تو آداب و صلات داریم رکوع یکی از اسرار معنویش، هم تو آداب و صلات هم تو اسرار الصلات و هم تو صلات الخاشعین. رکوع یکی از مهمترین اسرارش چیه؟ چرا ما سرمون و گردنمون رو اینجوری میاریم جلو تا قامت خم میشیم؟ البته برای خانوما استحباب با آقایون فرق میکنه. آقایون مستحبه دستاشون رو روی دو کنده زانو بگذارن، کاملا زاویه 90 درجه پیدا کنن، طوری که اگر یه قطره آب رو پشتشون باشه تکون نخوره. 90 درجه کامل. اما خانوما مستحبه دستشون رو بالای زانو، دقیقاً بالای زانو بگذارن که زاویه میشه یه زاویه باز. چرا؟ چون قامت یک زن قرار اون حالت خم بودنش با هویت جنسیش و با مسئولیتاش همخوان باشه. یه خانم امکان داره دوره بارداریش باشه، امکان داره شرایط جسمی سخت داشته باشه، امکان داره جایی باشه که در منظر و مرآی نامحرم باشه. حتی وقتی که تو خونه خودت داری نماز بخونی، مستحب به خانم دستشو بالای زانو بگذاره، به اندازه‌ای که زانوت به همین اندازه باید خمشی خمشو. مثل وقتی که نماز جعفر طیار میخونی، نماز امام رضا میخونی، کمر صاف نمیشه، میبینی اگه بخوای خیلی صافش کنی تریک تریک صدا میده، اونجوری وایسا. استحباب رکوع خانم ها اینطوره. السلام علیک حین ترکع. آقا جون سلام بر شما وقتی که شما به رکوع میری. رکوع معنی و سرش چیه؟ یعنی خدایا من سرم رو در مقابل تو تا اونجایی که میشه خم کردم، یعنی حاضرم سرم رو برای تو بدم. کسایی که دلشون میخواد سروری کنن تو عالم رکوعهای جدی میکنن و سرشون برافراشته است، مثل سر سعید حججی که با این سر میشه سری گفت. شما هر موقع میخوای به کسی بگی خیلی یکی، میگی ببین با فلانی سر و سر پیدا کرده. اگه میخوای با خدا و دین و زیبایی های ناب عالم سر و سر پیدا کنی، رکوعهاتو مراقبت کن. بعد نکته عجیب اینه، بعد از اونجا بعد از نماز قنوت بود، اینجا بعد از رکوع سجده است و تسجد. سلام بر شما وقتی که به سجده میری. سجده اون حالتیه که در حقیقت انگار کسی تو آغوش محبت خداست. برای همینم تاکید شده تو خلوت سجده طولانی برید، هر 24 ساعت از خدا طلب کنید که خدایا به من توفیق لااقل یه سجده طولانی بده. سجده طولانی هم بیماری های جسمی باهاش درمان میشه، هم بیماری های اخلاقی، هم بیماری های روحی. یکی از اون بیماری های اخلاقی که با سجده حل میشه دروغگوییه. آدم های دروغگو رو به هر 1001 حیله و نیرنگ زیبا مجبورشون کنی سجده های طولانی کنن. بخواد و نخواد دیگه نمیتونه راحت دروغ بگه. دلیلم داره ها، دلیلش طلبتون تو یکی از سوره های سجده دار هست. آقا جان سلام بر شما هنگامی که لا اله الا الله میگی و الله اکبر میگی. سلام بر شما وقتی که حمد خدا رو میگی و استغفار میکنی و بیشترین استغفار امام برای مأمومین خودشونه. سلام بر شما زمانی که شما صبح میکنی، سلام بر شما زمانی که شام میکنی. هر موقع دم غروب میشه این سلامو بگو، هر موقع اول صبحه. صبح و شب تو با امام زمان تموم کن. وقتی که شب خیلی تیره است، السلام علیک فی اللیل اذا یغشا. بدون تو هر لحظه ای از لحظاتت به کی قرار سلام کنی. و نهار اذا تجلا. وقتی که خورشید قشنگ اومده وسط آسمون، دنبال این بگرد تو هر لحظه یه سلام قشنگ به امام زمان بکنی. این سلام فقط مال روز سه‌شنبه نیست که آغاز ولایته، مال همه آنات و زمانهاست. السلام علیک به جوامع السلام. آقا جون سلام بر شما با همه اون سلامهای زیبا. خدایا به حق محمد و آل محمد همه ما رو جز به کسانی قرار بده که به معرفت ولایت امام زمان روز به روز بر کرامتشون افزوده میشه. اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج. خدایا نایب امام زمان مقام معظم رهبری رو بر نصرت، عزت، نفوذ کلام و سلامتیشون لحظه به لحظه بیفزا. عاقبت همه ما و محبین اهل بیت رو ختم به خیر بفرما. همه محبین اهل بیت رو خدایا به معرفت بیش از پیش اکرام بگردان. همه اون کسانی که به معرفت و محبت اهل بیت نرسیدن و گرفتار نشدن، خدایا محبت و مودت اهل بیت رو در قلبهاشون روز به روز آشکارتر بگردان. خدایا روح مطهر امام، شهدا، علما، رفتگان این جمع، این سه امامزاده بزرگوار، شهدای مکه، منا، مدافعین حرم، همه اون عزیزانی که در جوار این سه امامزاده بزرگوار دفنن، از اعمال خیرمون به جلسه امروزمون بهرمند بگردان. همه ما رو برای یاری امام زمان انتخاب و تربیت بفرما. قلب مطهر حضرتشون رو از همه ما راضی و خوشنود بگردان. همه ما رو لایق یاری امام زمان بفرما. آنچه که گفتیم و شنیدیم برای رضای خودت و موجب تقرب به خودت قرار بده. آنچه که گفتیم و نگفتیم و به آن محتاجیم برای همه ما رقم بزن. خدایا همه مدافعین حرم، سردار سلیمانی و همه اون عزیزانی که با جانشون، مالشون و همه آنچه که داشتن سبب پیروزی بر استکبار و داعشی های ملعون شدن، خدایا آنهایی که در قید حیاتن بر عزتشون و آنهایی که به شهادت رسیدن بر کرامتشون بیفزا و این پیروزی رو بر امت اسلام با مژده ظهور و وعده ظهور حضرت گواراتر بگردان. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.